بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به عرفان و اجتماع بود، این با عنوان مقدمه ورود به کتاب مصباح الهدایه حضرت امام. دو تا روی کرده کلان عرض کردیم در این بحث میتونیم داشته باشیم. یک روی کرد به لحاظ اون چرا که در عرفان مشاهده میشه و انسان گمان میبره که اینها با مسائل اجتماعی سازگاری نداره. یه روی کرد اینه. یه روی کرد هم توجه به مجموع آموزه های عرفانی هستش که میتواند مبنای حضور اجتماعی، تعاملات اجتماعی و مباحث پیرامونی جامعه و اجتماع باشه. در روی کرده اول که عمدتاً ما آثار منتقدین رو مرتوجه قرار دادیم، تقریباً سه طیف اشکالات مطرح شده. یه طیف معطوف به مباحث عرفان نظری است که اینها چندان با مسائل حضور اجتماعی سازگار نیست. اینا رو در جلسات پیش مطرح کردیم. تقریبا 5 تا موضوع متوجه قرار دادیم و مقدار راجبش بحث کردیم. طیف دوم از چیزهایی رو که در همین راستا میشد مورد توجه و بررسی قرار داد، اونایی هستش که به لحاظ مباحث عملی و عرفان عملی اینگونه به گمان انسان میاره که چندان با مسائل اجتماعی سازگاری نداره. یکی از اونها رو جلسه قبلی اشاره کردیم، امروزی مقداری بحث میدیم. خب در میان کلمات منتقدین یه چیزی که مورد توجه قرار گرفته موضوع عزلت، انزوا و گوشه‌گیری در حوزه عرفان هست. تبیینش این هستش که از یه جهت ما میبینیم اساس اندیشه های اجتماعی و سیاسی بر حضور اجتماعی هست، یعنی دور شدن از مسئله انزوا، برخورد با در واقع مسائل متعدد اجتماعی و درگیر شدن با افراد مختلف، موضوعات مختلف برای پیشبرد اهداف. این اساس مسائل اجتماعی. اما از سوی دیگر در عرفان محور اساسی مسئله عزلت، اونی که همیشه تشویق میشه، از جهات متعدد انسان به سوی او دعوت میشه، بحث گوشه‌گیری از مسائل اجتماعی و مسئله عزلت و همانندهای این هاست. بنابراین نمیشه که ما میان آموزهای عرفانی با دخالت در امور اجتماعی سازگاری و هماهنگی ببینیم. من نکاتی رو در جلسه قبل اشاره کردم، حالا برای اینکه مقداری بحث مبسوط‌تر مطرح بشه عبارتهایی رو هم از خود آیون عرفا ما مرتوجه قرار میدیم. جلسه قبل باز نکته هایی تر شد. یکی از چیزهایی رو که در کلمات آیون عرفا و متصوفه مورد توجه هستش واژه صحبته. یعنی اگر کسی میخواد در این موضوع تحقیق شایسته بکنه، چنانچه واژه عزلت و واژه‌های دیگری که تقریبا در همین راستا هستش رو پیگیری میکنه، باید واژه صحبت. صحبت همون چیزیست که ما در ادبیات جوامع رواییمون به عنوان معاشرت میشناسیم، باید مسئله صحبت رو هم پیگیری بکنه. بحث‌های دقیقی آیون اهل معرفت راجع به موضوع صحبت و بحث عزلت مطرح کردن. ببینید اون چیزی که برای اهل معرفت و عرفا مهمه، مسئله انقطاع الالله هستش. این مسئله مسئله ضروری و هدف نهایی عارفه. لذا همه موضوعات، انشاءالله برخی از موضوعات دیگه هم که مورد بحث قرار میگیره شما مشاهده خواهید کرد، همه موضوعات خواه مثلا عزلت یا از جانب دیگر صحبت، از منظر تقرب الالله و وصول الالله و انقطاع الالله مورد بحث و بررسیه. و لذا این آیون مطرح میکنن که به حسب شرایط مختلف و احوال متنوع سالکان موضوع متفاوته. گاهی از اوقات عزلت بر صحبت ترجیح داره، گاهی از اوقات صحبت بر عزلت ترجیح داره. خود آیون عرفا تو منابع اصلی و اولیهشون که منابع قابل اعتناشون هستش، برای اغلب سالکان الالله به نحو عمومی صحبت را بر عزلت ترجیح میدن و همیشه برای موضوع عزلت و گوشگیری و انزوا شرایط خاصی رو معین میکنن و معتقد هستن که هر کسی تا به تحمل این شرایط رو نداره. با این حال اون چیزی که محوری هستش اینه که به حسب شرایط انسانی کدوم یکی از اینها میتواند انسان را به موضوع انقطاع الالله و تقرب الالله نزدیک بکنه. مثلا جناب ابو نصر سراج طوسی، خب میدونید که یکی از بهترین کتاب‌ها که جز منابع اولیه و بسیار قدیمی حوزه عرفان هست و مورد استنادشون هست، همین کتاب اللمع سراج طوسیه. یک کتاب دارت المعارف مانندیه، البته خیلی هم مفصل نیست، ولی با این حال جز منابع اولیه ایناست، خیلی مورد توجه و اعتناست. یعنی کسی میخواد این طریق و این فضا رو بشناسه، یکی از کتاب‌های مهم همین کتابه. حدود قرن چهارم این کتاب شکل گرفته، این کتاب هم معارفشون رو منتقل کرده، هم مباحث عملیشون رو منتقل کرده و هم نگاهشون رو راجع به موضوع دین، کیفیت استنباطشون از مباحث آیات و روایات، نگاهشون به موضوع فقه و تکلیف، خیلی بحثای زیبایی در این کتاب مطرح. بخشی هم اختصاص پیدا کرده به اشتباهات سلوکی، خیلی چیز جالبی اینه. اواخر کتاب پرداخته به این موضوع که سالکان الالله گاهی از اوقات دچار اشتباهاتی میشن در مسائل و برنامه های سلوکی. اونا رو مفصل اومده مورد توجه و نقد و بررسی قرار داده. حالا در قسمتی از این کتاب صفحه 189 اینجوری میفرماد: الانفراد، و انفراد همون عزلت، گوشه‌گیری، تنها شدن. الانفراد لا یغوا علیه الا الاغویاء من الرجال ولی امثالنا الاجتماع انفع. یعنی به حسب احوال و شرایط فرق میکنه، گوشگیری و انزوا و امثال اینها عزلت، این رو هر کسی نمیتونه تحمل بکنه، هر کسی نمیتونه شرایطش ایجاب بکنه و از آسیبهاش خودش رو دور بکنه. برای امثال ماهیشون میگه، برای امثال ماها همون مسئله صحبت و مسئله اجتماعی با دیگران نفعش بیشتر هستش. مثلا باز خودشون در صفحه 370 بیانی داره که تقریبا محتواش این هستش که میگه اون کسی که شرایط لازم رو نداشته باشه و بدون اینکه واردات الهی، این توجه فرمایید، به گونه طبیعی و غیر مصنوعی، چون ببینید ما یه موضوعی رو در میان اینها میبینیم که خب اینا گاهی از اوقات از اجتماعات فراری هستن یا سر به کوه و صحرا میذارن، اینا میگن که این یه وقتی به نوع تصنعی ایجاد میشه یا این به نوع طبیعی واقعا عشق الهی درش افتاده و این عشق الهی داره او رو از پادر میاره. برای تسکین این فضا گاهی از اوقات کارهایی رو انجام میدن. اون یه فضای خاصه، اصلا اون بحث توصیه نیستش، بحث در واقع سفارش کردن نیستش. میفهمد هر کسی شرایط لازم نداشته باشه و بدون اینکه واردات الهی به گونه طبیعی و غیر مصنوعی، چون این شخصی رو سرگشته بیابانها کنه، خود رو به تکلف بیاندازه و آنچه را طاقت ندارد بر نفس خود تحمیل کنه، به خود ستم کرده و بر نفس خود ضرر رسانده و نه تنها به چیزی نمیرسد بلکه آنچه دارد نیز از دست میدهد. این تو صفحه 370 علامه با تفصیل بیشتری که من خلاصش رو مطرح کردم اونجا بهش پرداخته. باز از جمله کتاب‌های دیگر مهم آیون عرفا، کتاب‌های بسیار قدیمی و پیشینشون، کتاب کشف المحجوب مال علی ابن عثمان حجویری و تقریبا اولین کتاب دارة المعارف به زبان فارسی در میان این طایفه هستش. کتاب بسیار جالب و خوبی هستش، اگر دوستان مطالعه داشته باشن بسیار قابل ملاحظه هستش. حالا در این کتاب کشف المحجوب که مال علی ابن عثمان حجویری هستش، بعد از اینکه توصیه به صحبت میکنه و آداب صحبت اینا رو مطرح میفرماد، بیانشون اینه، صفحه در واقع 500، میگه که لا محاله رعایت صحبت فریضه باشد، از آنچه تنها بودن مرید را هلاکت بود. ببینید اگر ما اون عبارت‌های مسئله عزلت و انزوا و اینا رو در کلماتشون مشاهده می‌کنیم، این عبارت‌ها رو ببینیم در یک جمع‌بندی به نتیجه برسیم. یعنی فقط ما مسئله این که آیون عرفا اهل گوشگیری و کنارگیری و اینا هستن به اینا توجه نکنیم، مجموعه عبارت‌ها رو هم باید ببینیم. لا محاله رعایت صحبت فریضه باشد، از آنچه تنها بودن مرید را هلاکت بود. این منابعی که نقل می‌کنم، حالا بعداً دوستان مراجعه بفرمان، اینا مثل مثلا در فقه چه منابعی وجود داره یا در فلسفه چه اینا اینجوریه، توجه کردید جزء منابع اصلی و اولیهشون هست. لقوله علیه السلام، یعنی رسول گرامی اسلام، حضرتش فرمود از شیطان و معل واحد، دیو با آن کس بود که تنها بود، چون این کتاب خودش فارسیه، مرید را هیچ آفت چون تنهایی نباشد، و شرط صحبت ایشان آن است که هر کسی را اندر درجت وی بدارند. یعنی بعد از اینکه اصل معاشرت و اصل صحبت را توصیه میکنن، تاکید میکنن، عزلت را تحت شرایط خاص میدونن و با رعایت نکاتی که او را از آسیب ها دور بکنه، تحت نظارت استاد یا خودش شرایط لازم رو داشته باشه، بعد از اینکه اون تأکید را دارن، راجب شرایط صحبت هم بحث میکنن و شرط صحبت ایشان آن است که هر کسی را اندر درجات وی بدارن، چون با پیران به حرمت بودن و با هم جنسان به عشرت زیستن و با کودکان شفقت برزیدن، همون ورزیدن، چنان که پیران را اندر درجات پدران داند و هم جنسان را اندر درجه برادران داند و کودکان را اندر محل فرزندان. یعنی همه بچه ها رو فکر کنه بچه خودش هستن، همه پیرمردان رو فکر کنه که مثلا فرضون که پدرش هستن و همه همسن و سالان رو فکر کنه که برادرش هستن. اینجوری با مردم و با در واقع اجتماع برخورد بکنه و از حقد تبرا کند و از حسد بپرهیزد و از کینه اعراض کند و نصیحت از هیچ کس دریغ ندارد. نصیحت ان شاء الله در بحث بعدی مستقلا بحث خواهیم کرد. و روا نیست اندر صحبت یک دیگر را غیبت کردن و خیانت برزیدن و به قول و فعل با یک دیگر انکار کردن. باز حالا نمونه ها زیاده ها، مثلا از عرفای بسیار متقدم ابوالحسین نوری متوفای 295 که جزو قرن سوم هستش، اصلا ایشون چنانچه در جای دیگه هم نقل شده و خود صاحب کشف المحجوب هم صحبتشو نقل کرده، ایشون اساسا عزلت رو نهی میکرد از کسانی رو که از تعالیم ایشون استفاده میکردن. ایاکم والعزله، من منظورم این نیستش که عرفان با عزلت مخالفه ها، نه، میخوام بگم این کلمات رو هم در فضای عرفان ببینیم و در یک تحقیقی برسیم به اینجا که برای اونها مسئله انقطاع الله مهمه. اگر عزلت در شرایطی مفید بود عزلت، اگر صحبت مفید بود صحبت، عمدتاً اینها صحبت رو بر عزلت به لحاظ فضاهای عمومی ترجیح میدن، عزلت رو تحت شرایطی مجاز میدونن. بعد یواش یواش در کلماتشون انواع عزلت ها مشاهده میکنین، چنانچه من در جلسه قبلم یه اشاراتی بهش کردم، عزلت ها اغلب موقتیه. اصلا تفاوت عزلت اسلامی، یعنی در عرفان اسلامی، با عزلت در روحانیت مسیح همین هستش. عزلت در روحانیت مسیحی دو مرحله داشته، مرحله نخست که حالا در روایات ما هم بهش اشاره شده و بحث زیبایی هستش، عزلت در مرحله اول در روحانیت مسیحی یک ترفند سیاسی بوده. روایات ذیل آیه روحانیت رو پیگیری بکنید، چندین روایت در این قسمت وجود داره، نشون میده که اینا در راهبانی رو که مطرح بودن، اینا اصحاب حضرت عیسی بعد از رحلت حضرت عیسی بودن، پیروان حضرت مسیح بودن، اینها با حاکمان ظلم و جور به مبارزه برخواستن. توضیح اومده در روایات ما 2 الی 3 بار این مبارزه صورت گرفته، تقریبا دیدن دارن مؤمنین منقرض میشن. این یک تاکتیک سیاسی بود که اینها از شهرها و از نقاطی رو که تحت حکومت اون حاکمان بود و نتونستن اینها در مبارزه پیروز بشن، اینها این شهرها اینا رو رها کردن، رفتن در کوه و بیابان ها. اصلا کلماتشون رو ببینید، بحثاشون رو ببینید، شواهد تاریخی رو ببینید، اینا رفتن اونجا که شرایط وقتی بهتر شد، آماده شد، دوباره برگردن. ولی چون این زمان طولانی شد، توجه کردید آرام آرام نوع دوم عزلت پیش اومد، تو کوها، تو صحرا، اونم مؤمنین معمولا مشغول به عبادت، یه زندگی خاصی شکل و تو اون فضا اصلا احوالاتشون تغییر کرد. وقتی دراز مدت که شد، اساسا به تدریج یه سری آیین‌های روحانیتی شکل گرفت برای متناسب با اون شرایط زندگی خاص و آرام آرام دیدن که کمالاتی داره بر اونها عرضه میشه، آرام آرام مثلا کشفیاتی و کراماتی به اونها دست میداد. به تدریج نوع دوم عزلت اینجا شکل گرفت. نوع دوم عزلت در واقع نه عزلت به عنوان یک تاکتیک سیاسی یا بعداً برای حضور اجتماعی در شرایط مناسب تر، نه، نفس عزلت یک نوع فضیلت شد. توجه کردید؟ نفس عزلت یک فضیلت شد. شواهد فراوانی سال ما در بحثی رو که در جای دیگه داشتیم و تحقیقی که انجام دادیم، خب مفصل این شواهد و قرائن و اینها پیگیری شده. اینا اساسا فرار از مسئولیت‌های اجتماعی و بریدن از اجتماع و مردم درش فضیلت شد و براش برنامه‌های فراوانی رو تنظیم کردن. حضور اجتماعی رو در واقع از خودشون به نحو عام، ما بازم ما جسته و گریخته خلاف این داریم، ولیکن به نحو عام به این سبک در اومد. اسلام وقتی آمد با این نحو عزلت به مخالفت برخواسته، یعنی این نحو از عزلت رو نپسندیده. اسلام پیشنهاد عزلت موقتی کرده، توجه کردی؟ عزلت موقت. در خود رسول الله مسئله عزلت خیلی جدی بود، حتی مسئله به کوه زدن و در غار عبادت کردن، خب اینها جزء چیزهای شاخص و واضح در زندگی رسول گرامی اسلام هست. و بعد از اون وقتی مسائل اسلام پیش اومد، خود رسول الله مدل‌های متعددی از عزلت رو پیشنهاد کرد که یکی از اونها تحت قالب اعتکاف مطرح شده و یک، حالا در جای خودش من این چیز رو باید بحث بدم، ولی اونجا اومدن حضرت عزلت را در دل مسائل اجتماعی قرار دادن. میدونید که مسئله عزلت تحت قالب اعتکاف در دل مسجد باید انجام بگیره. خب مسجد از یک جهت با توجه به تعریفی که مسجد در اون زمان داشت خیلی مهم بود، بله، برای اینکه حضرت شرایط عزلت رو در اونجا فراهم بکنن، به دلیل اینکه خود موضوع عزلت تأثیرات بسیار خوبی از منظر تربیتی میتونه بر انسان داشته باشه، مثلا گفتن شما اگه در مسجد عزلت میکنید، خب امور دنیایی نداشته باشید، داد و ستد نداشته باشید، با زن نمیتونید باشید، از مسجد نمیتونید بیرون بیایید، با تحت شرایط ویژه‌ای. و این اعتکاف ها گاهی از اوقات تا 20 روز هم نقل شده و اعتکاف های 20 روزه هم ما در این مسئله داشتیم. آرام آرام همین فضا به مباحث عرفان اسلامی هم کشیده شده. در عرفان اسلامی اصلا ما عزلت درازدامن مگر تحت شرایط فردی ویژه اصلا نداریم، یعنی به عنوان دستور عمومی تربیت سالکانه در عرفان اسلامی ما اصلا عزلت دائمی نداریم. حد اکثر عزلتی رو که مطرحش چله نشینی هستش، اونم نه هر جور چله نشینی، چله نشینی های خاص همراه با عزلته، و الا اینا انواع و مدل های چله نشینی که در دل مسائل اجتماعی و کار و کسب و امثال اینا هستش هم در واقع مطرح می کنن. لذا اگر غیر از این دستور عمومی داده بشه، مگر عرض کردم به لحاظ شرایط خاص بخواد مسئله شکل بگیره. که جالبه که ما تو حوزه روایات هم این بحثا رو، یعنی این روند رو ما داریم در کلماتشون، این بحثا رو هم داریم. بله، اصلا انقطاع قلبی ما داریم. من عرض کردم گاهی اوقات یواش یواش عزلت به فضای شبانه رسیده، گاهی اوقات توصیه هاشون به عزلت به معنی بودن با اجتماع، این عزلت قلبی، توجه کردید؟ یعنی به لحاظ قلب انقطاع از خلق داشته باشه. بله بله، تو انقطاع قلبی، توجه، یعنی انقطاع قلبی. اساسا اینها موضوع عزلت را برای شکل گیری فراغت قلب برای توجه به پروردگار طلب می‌کردن و مباحث پیرامون رو هم مورد توجه قرار می‌دادن. جالبه که ما وقتی حالا کلیتش رو ما نمی‌خوام الان خود عزلت و ریزیکاریاشو وارد بشیم، چون بحث ما ارتباط عرفان با اجتماعه. اگه موضوع خود عزلت رو بحث بکنیم، ما باید وارد میدان مسئله بشیم، انواع مسائلی رو که در نفس هستش باید مطرح بکنیم، چجوری عزلت در واقع اینا رو اصلاح میکنه، کجا باید از عزلت خارج شد، این عزلت‌های موقتی چه برنامه‌ای توش داده می‌شده و چه تأثیری داره. این بحث مفصلیه، ما نمی‌خوام وارد مطلب بشیم، متوجه کردین دوستان؟ متوجه باشم، ما نمی‌خوام وارد بحث عزلت بشیم، من فقط می‌خوام چون این اشکالات به فضای عرفان مطرح شد، ببینیم کلمات دیگر هم مطرح است. اصل روح بیان اینها در موضوع عزلت و صحبت چیه واقعاً؟ توجه کردید؟ این موضوع اگر عزلت رو هم در کلمات عرفا پی میگیریم، واژه صحبت رو هم در کلمات عرفا پی بگیریم، اصطلاحی است که کاملا در روال عزلت مطرح شده و در اینا رو با هم مقایسه کردن، گفتن کجا عزلت باشه کجا صحبت باشه. اینو میخوام در واقع عرض بکنم، صحبت در همین جاست. نه نه نه، این بحث دیگه‌ایه، این بحث اون صحبت یه شاخش اینه که در استاد صحبت، اصلا صحبت به معنی مسئله معاشرتی که در ابتدای درس عرض کردم. ببینید، ما تو روایات بیش از آنچه که در فضای عرفان مشاهده می کنیم تشویق به عزلت وجود داره. ما چون غافلیم از این فضاها، گاهی از اوقات مثلا به یه برداشت های نادرست می رسیم که در فضای دین و اینها مسائل اجتماعی و اینا خیلی جدی گرفته میشه و این با جامعه و جامعه سازی و تمدن سازی سازگار داره، تو فضای عرفان. در حالی که شما اگه تو روایات مسئله رو پیگیری بکنید، اگر کسی دقت لازم رو نداشته باشه، اصلا دچار انحراف خواهد شد. توجه کنید، یعنی فکر میکنه اصلا حضور اجتماعی نباید داشته باشه، باید این فضاها رو ببره، بره همون در عزلت بنشینه. ولی تو دستگاه منسجم فهم اجتهادی هستش که انسان میتونه بفهمی که اسلام چی داره راجع به عزلت میگه، و اون وقت تقارب میان محتوای دینی و محتوای عرفان اسلامی در این موضوع چقدر زیاده. یعنی در اسلام هیچ چیز از عزلت و صحبت به نحو مطلق پذیرفته نشده، یعنی مسئله عزلت و معاشرت به نحو مطلق ترویج نشده. یعنی همون جور راجع به معاشرت و اینها تشویق‌های فراوان با بروزات متنوع در اسلام مطرح است، موضوع عزلت و انزوا مطرح است با ابعاد مختلف، و این تو یک فضای اجتهاد سالکانه هستش که ما باید ببینیم در چه وقت‌های عزلت، در چه وقت‌های معاشرت، معاشرت چه آدابی داره، عزلت چه آدابی داره، عزلت به چه روال‌هایی قابل انجام دادن است. من فقط از باب اینکه توجه به این بحث بکنیم، پاره‌ای از روایاتی که در این قسمت هستش و دوستان میتونن در مستدرک الوسائل مفصل جناب مرحوم حاجی نوری اومده اینا رو جمع‌آوری کرده، در اونجا اگر در باب معاشرت وقتی مراجعه بکنم به بخشی که در ارتباط با عزلت هستش، اصل روایات فراوانه، من فقط بخشی از این روایات رو خدمتتون عرض میکنم. از امام صادق علیه السلام، مثلا این روایات توجه داشته باشید، این روایات نه عزلت قلبی، نه عزلت ساعتی در شبان روز، نه عزلت موقتی، تو این روایات نشون میده دو تا نکته توش هست: مطلوبیت ذاتی عزلت را، توجه کنید تو این روایات مطلوبیت ذاتی عزلت را، و تجویز عزلت دائمی تحت شرایط خاص را، توجه کنید تحت شرایط خاص را. ببینید حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان: لولا الموضع الذی وضعنی الله فیه لسرنی ان اکون علی رأس جبل، لا اعرف الناس ولا يعرفونني حتی یعتین الموت. تشه فهمید؟ می فهمد اگر اون خود این کلمه هم جالبه، اگر اون جایگاهی که خداوند متعال منو در اون جایگاه قرار داده نبود، خیلی این مسئله منو خوشحال میکرد، یعنی دوست میداشتم که روی کوه بودم. تعبیر به این روی کوه بودم هم خیلی جالبه، چون بعدا ما مدلای دیگه خود امام صادق فرمود برید تو خونتون، از خونه بیرون نیایید. توجه کردید؟ یعنی ناظر بودن به مسائل عزلت روحانیتی، متوجه اینا بودن که اونایی که راه معنویت اینا رو طی میکنن علاقمند هستن به این که در کوه و بیابان و غار و اینها باشن. یه توحدهای ویژه‌ای اون فضاها برای انسان میاره که شرایط دیگه این رو ایجاب نمیکنه. توجه کردید؟ اماکن دیگه اون رو ایجاب نمیکنه. مکان تأثیر شگفتی در مسئله مسائل روحی انسان داره. مسجد فرق میکنه با جای دیگه، اماکن زیارتی فرق میکنه با جای دیگه، شهرهایی که در واقع یک نوع مسائل دیانت در اونها جدی هستش، اماکن مذهبی توش وجود داره، با شهرهای دیگه فرق میکنه. مکان تأثیر داره در این مسائل. حالا حضرت میفرماد که اگر اون جایی که خداوند منو در اونجا قرار داد نبود، من دوست میداشتم که بر بالای کوه باشم، نه مردم منو بشناسن نه من مردم رو بشناسم تا زمان مرگ من فرا برسه. یا روایت دیگر از امام باقر علیه السلام، ما یزر رو رجلان. من نمیخوام الان فضا دقت کنید، نمیخوام موضوع عزلت رو از منظر اسلام پی بگیرم ها، و الا بحث مهمه. چرا این دست از روایات داره در زمان حضرت امام صادق و امام باقر و اینا مطرح میشه؟ چه اتفاقی افتاده؟ زمان امام سجاد چیه؟ چرا در قبل ما چنین جملاتی نداریم؟ توجه کنید، من نمیخوام الان وارد فضای تحلیل و بررسی همه جانبه این روایات برم. من میخوام بگم اگر تو عرفان اسلامی ما موضوع عزلت و انزوا داریم، در روایات و متون دینی هم این موضوع رو داریم. اگر در روایات موضوع معاشرت داریم، در فضای عرفان اسلامی هم بحث صحبت به نحو جدی مطرح شده. نباید یک سره مثلا فضای عرفان، بله به لحاظ شخصی میدونی کسی استعداد حضور اجتماعی نداره، اون فضاش جداست، ولی تربیت عمومی که تو این فضا صورت میگیره چیه؟ آیا تشویق به کنارگیری از مسائل عزلت واقعا اینجوریه؟ یا دست کم بگیم دو تا قرائت وجود داره، یه قرائت اینه بگیم این درست نیست یا با این قرائت نمیشه جامعه ساخت، ولی یه قرائت جدی در میان کلمات برجسته ترین عرفا، این قابل ملاحظه و لحاظه و باید این رو توجه کرد. در روایت امام باقر علیه السلام هستش، ما یزر رجلا اذا کان علی الحق ما قال له الناس ولو قالوا مجنونا و ما یزره لو کان علی رأس جبل. من میفرماد که ضرر نمیرسه به یک انسان اگر برحق باشه هر چی که مردم راجبش میگن، ولو بگه این طرف دیوانه است، توجه کرد؟ شوی مغزی بهش دادن. مثلا این جملات که تحریک کننده انسان باشه به گناه مختلف به کار میبرن، توجه کرد؟ ساحره یا دیوانه است، عقب افتاده است، از فضاهای امروزین دوره. مثلا وقتی انسان برحق باشه هر چی نوار بزن، خب باشه، وقتی که حرف و روش و راه درست هستش هر یک از این حرفان میخوان داشته باشه، ولو قالو مجنون و ما یزر رو لوکان علی رأس جبل یعبد الله حتی یجیعه الموت. و ضرر نمیزنه به انسان اگر روی کوهی زندگی بکنه، خدا رو بپرسته تا زمان. این جمله، خود این جمله به چی اشاره داره؟ به چه فضایی؟ فضای آشنا بوده. یعنی افراد ریاضت کشه، عبادت کنه، امثال اینها وقتی میخواستن این مسائل رو پی بگیرن اینگونه عمل میکردن. حضرت میفهمد اگه انسان بر حق باشه اشکال نداره، هیچ ضرری بهش نمیزنه. من مواظب باشید از این جملات نمیخوایم توصیه ای، گرچه این تأثیراتی نداره در معتقد تکونی، نمیخوایم که چند رکعت عبادت هم بکنیم، ولی در حضرت با عنوان نقل و اینا ممکنه حالا یک کسی یه آدم ساده ای بقول ما مثلا پیدا بشه این کارا. ما الان در صدد جمع بندی این بحث نیستیم، من میخوام بگم این چیزا هم هست. راجعه کردیم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم استش که احب الناس الی منزله رجل یؤمن بالله و رسوله و یقیم الصلاه و یؤتی الزکات. بله و یؤمر ماله، ظاهرم باشه، بله، و یؤمر ماله و یحفظ دینه و یعتزل الناس. این یعتزل الناس که اینجا اومده، البته شما واضح باشید بعد این کسی هستش که ایتای زکات هم میکنه، توجه کردید؟ مال خودش رو هم چیکار میکنه؟ آباد میکنه، دینش رو هم حفظ میکنه، اعتزال از مردم هم داره. این خود با روایت‌های قبلی یه مقدار متفاوت هستش و در یک شرایط جمعی تر، یعنی داره عزلت‌های ویژه‌ای رو پیشنهاد میکنه، عزلتی که همراه وقتی اعطای وقتی زکات میده، خب حتما باید یه دارایی داشته باشه، مسائل داشته باشه، کار داشته باشه، فلان داشته باشه. بس این ببینید یک فضای عزلت خاص. در روایت امام صادق علیه السلام العزلت و عبادت، عزلت عبادت. ان امیر المؤمنین علیه السلام یعتی علی الناس زمانان، این خودش جالبه، توجه کرد، یعتی علی الناس زمانان تکون العافیت فیه، تکون العافیت فیه عشرت اجزا، عافیت در اون زمان ده جز داره، تسعتم منها فی اعتزال و واحدتون فسمت، نه تاش در دوری از مردم و یکیش در سکوت هستش. ولی حضرت یعتی یعنی شرایط زمانی مهمه، بسترها مهمه، نباید ایده بگو آقا گوشگیری غلطه کلن، یا فرضون که معاشرت غلطه کلن، اینجوری نمیشه عرض زد. باید ببینیم که شرایط و بسترها چی جوریه. از امام باقر علیه السلام طلبت الراحت فی ما وجد، بل طلبت الراحت فما وجدت الا بترک مخالطه الناس، اترک الدنیا و مخالطه الناس تستریح فی الدارین و تامن من العذاب. من دنبال راحتی بودم، اون رو جز به ترک مخالطه با مردم پیدا نکردم. حالا باز جملاتی داره، باز حضرت میفرماد که دنیا رو رها کنید، مخالطه با مردم رها کنید، در هر دو دنیا راحت هستید و از عذاب الهی در ایمن هستید. خب خیلی نکته هستش که باید ذیل این روایات توجه کرد. این روایت هم بسیار روایت قابل توجهی از امام صادق علیه السلام. البته من این رو در جای خودش پیگیری کردیم، کسی که مخاطب حضرت در اینجا بود اگر من اشتباه نکنم یک فردی بود که قبلا در قضاوت و اینها دخالت داشت، حالا تحولاتی براش پیش اومده. حضرت اینجور بهش میگه انقدرت ان لا تخرج من بیتک ففعل، اگر میتونی از خونه در نیا از خونه در نیا، اگر میتونی که از خونه خارج نشی از خونه بیرون نیا. فان علیک فی خروج، استدلال ایناش هم همه قابل توجه است، همه در یک بررسی محتوایی مفصل باید مورد ملاحظه قرار بگیره. فان علیک فی خروجک ان لا تغتاب و لا تحسد و لا ترائی و لا تتسنى و لا تداهن. اگه چون به خاطر چی؟ وقتی که میای با مردم میخوای باشی، باید غیبت نکنی، حسادت نورزی، ریاکاری نکنی، ظاهر سازی نداشته باشی، مداهنه نداشته باشی. خب تو که نمیتونی این کارا رو داشته باشی، تو هم که خودت نساختی که در این وضعیت باشی، پس در واقع چیکار بکن؟ همون خونه خودت باشی بهتره. یه جملات داره، این جمله برای من مهمه، نعمه صومعه المسلم بیته. تعبیر به صومعه، صومعه معنا داره، یک فضا شرایط تاریخی داره، یک روند تاریخی شکل گرفته. حضرت با این واژه‌ای رو که به کار بردن خیلی نکته توش نهفته شده. این اولا ناظر هستن به روندهای سلوکی از این دست، و بعد حضرت میفهمون نعم صومعه المسلم بیته، بهترین صومعه مسلم همون خانه خودشه. یکف فیه بصره و لسانه و نفسه و فرجه، خودش حفظ میکنه در اونجا، و هدف از این گوشه‌گیری رو هم نشون میده که چیه و چیکار میخواد بکنه. قطعا امامی که همین حرف رو میزنه، همون مثلا امام باقر میفرمون در اون شرایط میفرمون کسی سه بار به نماز جمعه نره، با اون شرایط نماز جمعه اون موقع کی برگزار میکرد؟ سه بار به نماز جمعه نره، بالاخره درش مسئله نفاق جدی هستش. اینا رو در کنار هم بذاریم، همه چیزا رو با هم باید ببینیم. و اینه که مثلا ما الان این مراجعین اصلا کار نکردیم، ما اصلا شما الان یک کتاب اجتهادی واضح و روشن بیارید که آداب معاشرت و عزلت و انزوا و اینا رو از مجموعه روایات برای ما درست کرده باشه، شرایط متعدد، ما چنین چیزی اصلا نداریم. چجوری باید اینا رو جمع کنیم؟ کی باید اینا رو کار بکنه؟ ما هم روایات عزلت هم میخونیم، روایات اونم میخونیم، میندازیم گردن مردم که اینا خودشون بیچاره اینا رو در بیارن که به چه شکلی چجوری میذارن اینا رو ردیف کنن. این توی فضای اجتهادی الفاظ میشه، مثل یک رساله عملیه میخواد. توجه کردید؟ ما راجع به اینها معمولاً کار نمی کنیم. حالا شما بعد پیگیری بکنید، مثلا کتاب التحسین ابن فهدهلی در خصوص موضوع عزلته. التحسین ابن، میدونید ابن فهدهلی از بزرگان اهل معرفت علمای تراز اول شیعه هست، خیلی عظمت داره ایشون، شما کتاب از تحسین ایشون رو مورد ملاحظه قرار دید، اینجور در گمان قبلا نگاه میکردم، آثار دیگه ای هم در این فضا داره، ولی کتاب از تحسین یه چیزی در ادامه داره که من از تحسین فی صفات العارفین، از تحسین فی صفات العارفین، این کتاب خیلی کتاب شیرین و زیبایی هستش، در خصوص موضوع عزلت نوشته شده. حتی در اونجا مثلا راجع به بیاناتی خود اینها جالبه که مثلا من اینجا یادداشت کردم در خصوص موضوع عزلت، که یکی از اهداف عارفان در موضوع عزلت جایی بود که به برخی از روایات ما نزدیکه، یکی کسی هستش نمیتونه در واقع خودش رو بگونی اصلاح بکنه که آزار و اذیتش به دیگران نرسه، دائما وقتی برخورد میکنه به جامعه آسیب میرسونه. یکی از اهداف گوشگیری و انزوا این بوده که شر خودشون رو از دیگران کم کنن. توجه کردید؟ شر خودشون از دیگران کم کنن. بعد ایشون تو همون کتاب التحسین بعد از اینکه همین انگیزه از اعتزال و عزلت و گوشگیری رو مطرح میفرماد، یک بله تعریف جالبی از روحانیت داره که روحانیت اصلا یعنی چی؟ از یک راهبی نقل میکنه از چین. این خودش جالبه، یعنی اینکه ایشون توجه به چه فضاهایی داره. توجه کردید؟ میگه به راهبی از چین گفتن ای راهب، ای راهب، گفت که اون گفت که من راهب نیستم، راهب کسی است که، حالا اون رفته که روحانیت رو معنا کنه، راهب کسی است که از خدای آسمان میهراسد و او را بر نعمتهایش می ستاید و بر بلایش صبر می کند و دائما بره و دائما زارم در شما نیاوردم آله میخواستم که این رو نخونم، ولی دائما به سوی خدا در واقع توجه داره و در ادامه داره که بعد میگه من کیم؟ میگه من مثل یک سگی هستم، اون چینی اون راهی به چین میگه من سگی هستم، چون میخواستم دیگران رو نگزم و اذیت نکنم در این گوشه خزیدم. این در واقع فرمایش است که تحسین از این نقل میکنه و میگه این یک منطق خوبی میتونه در باب انزوا و گوشه‌گیری باشه. حالا در هر صورت اون کتاب هم قابل توجه است و دوستان میتونن این موضوع رو هم پی بگیرن. پس بنابراین این که مثلا گفته بشه اساس عرفان بر عزلت و گوشه‌گیری هستش، اساس دخالت های اجتماعی بر حضور اجتماعی و اینا اساسا در ریشه و مبنا با هم دیگر سازگاری ندارن، این حرف صحیح و درستی نمیتونه باشه. یکی دیگر از چیزهایی رو که معمولا منتقدین تو همین حوزه مباحث عملی و اینها در ارتباط با مسائل عرفانی و معرفتی و سلوکی مطرح میکنن و میگن که اینا نشون میده که در بنیاد خودش نمیتواند با تعاملات اجتماعی هماهنگ باشه، اینه که میگن اندیشه اجتماعی سیاسی با محوریت دنیاگرایی شکل میگیره. یعنی اون وقتی مسائل اجتماعی جدیه که بحث دنیا مهم باشه. بس رو دستمون شد، یعنی بس کلمون تمام شد. فکر کنم که یه پایان نامه ای انجام گرفته، گرچه من این به این پایان نامه ای که گذارد اسمهایی روش نهفته شده خیلی اعتماد ندارم، چون مثلا موضوع رو انتخاب میکنن و نه تنها خوب تحقیق نمیشه بلکه اون موضوع سوخته میشه، توجه کردید، و خوب انجام نمیگیره. ولی فکر میکنم در پایان نامه ها اینجور در خاطر دارم که یه کاری صورت گرفته باشه، ولی دوستان اگه کسی علاقمند باشه میتونه تحقیقی در این زمینه انجام بده به لحاظ کارهایی که صورت گرفته، اگر کار خوبی صورت نگرفته باشه میتونه از یک منظر این مسئله رو به نحو جدی مطرح بکنه. خب یه عنوان دیگه این هستش که میگن آقا مسئله اندیشه اجتماعی و سیاسی که الان در دنیا مطرح هستش با محوریت اعتبار بخشی به دنیا، اعتبار بخشی به مسائل دنیا، اعتبار بخشی به آبادانی دنیا، اعتبار بخشی به اصلاح امور دنیوی، مسئله رفاه و امثال اینا هستش، در مقابل مسئله عرفان اسلامی، تصوف. کلمه تصوف رو میگیم، این رو توجه داشته باشید، ما در مختلف جای مختلف این رو بحث کردیم، مثل واژه تصوف رو توجه داشته باشید، واژه تصوف تقریبا در 5 قرن اخیر بار منفی پیدا کرده. توجه کردید؟ در طول تاریخ مسئله تصوف اینگونه نبوده. واژه تصوف تو روایات ما واژه تصوف اینجوری نیستش، یعنی برخی از روایات تقریبا با صحت سند بیشتر داریم راجع به صوفی و تصوف که درش نقل شده بار مثبت تحت این واژه وجود داره، توجه کردید؟ بعدها در دورهای متأخر پیرو این که در فضای تصوف اجتماعی در سلاسل انحرافات گسترش شکل گرفته و اونها عنوانشون رو مسئله صوفی به تصوف قرار داده شده بودن، مسئله تصوف بار منفی پیدا کرده. ولی همینجور که الان ما میگیم عرفان چجوری بار مثبت داره، همون زمان مسئله تصوف مثلا میگردن و همین بار رو داشت. و ما آثار فراوانی از ما در کتابهای خود بزرگان ما اصلا عرفان و تصوف با یک معنا تلقی میشه و مطرح میشه. حالا تحولاتی داشته این واژه ها که باید به این تحولات توجه کرد. توجه کردید؟ حالا اون داستان مستقل داره. این که من عرض میکنم واژه، چون در فضاهای علمی و در دانشگاه ها موضوع تصوف جدیتر مطرحه، لازمه که ما این واژه رو بیاریم و مورد توجه قرار بدیم. حالا در هر صورت اونا میگن فضای اندیشه اجتماعی سیاسی با مسئله دنیا و محوریت دنیا هستش، این در حالی هستش که در نگاه اهل معرفت متصوفه عرفا اساسا نه تنها دنیا گریزی وجود داره بلکه دنیا ستیزی وجود داره. مسئله دنیا و آبادانی دنیا اعتبار نداره در نگاه اهل این مسیر، و لذا اساسا اگر مثلا گهگاهی وقتی که میخوان عرفان رو معنا کنن، عرفان یعنی زن و بچه رو رها کردن، عرفان یعنی کسب و کار رو رها کردن، عرفان یعنی دنیا رو رها کردن، عرفان یعنی عدم تعلق به هر چیز مادی، عرفان، و حالا میبینید که اینا خب شواهد هم در فضاهایی هم داره. عرفان یعنی مثلا کشکولی به دست گرفتن، عرفان یعنی مثلا فرض کنید که رزق و روزی رو از دم در خانه دیگران، ولی زمانه این زیاد بوده، توجه کرده، حوزه درویشی و گدایی و امثال اینجور چیزها. خب عرفان اگه این فضاها باشه، خب این دیگه چطور میتونه یک تعاملات اجتماعی گرم درست بکنه که موجب شکلگیری یک تمدن قابل اعتنا باشه؟ خب این اشکالی هستش که مطرح میکنم. من در چند قسمت، خب میدونید ما اینا رو نمیتونیم مستوفا بحث کنیم، ولی اون کدهای لازم رو خدمتتون، اولا بعد مثلا این نکته رو حالا اضافه کنم به این بحث، مثلا برای تأکید این معنا که در عرفان مسئله دنیا گریزی بلکه دنیا ستیزی وجود داره، اینه که آقا عرفان دائما از زهد حرف میزنه، دائما از توکل، رضا، تسلیم. آقا شما وقتی که میگید اولا زهد، بعد میگید رضا، هر چی پیش اومد شما راضی باش، تسلیم باش، خب این دیگه دنبال اصلاح امور اجتماعی نمیره، دنبال مسئله رفاه نمیره. توجه کردید؟ هر چی پیش اومد، هر مریضی، هر گرفتاری، هر بدبختی، هر چی پیش اومد شما راضی باش، تسلیم باش. اگه نباشی این با توحید سازگاری نداره. خب اینجوری هستش، خب دیگه اصلا به طور کل شما نباید بگید که این فضاها میتواند ما رو به سمت جامعه سازی حرکت بده، ما رو به سمت فضای تمدن حرکت بده. اینا مخرب بنیانهای یک تمدن هست. حالا من چند تا نکته عرض بکنم. یک نکته این هستش که ببینید مقوله هایی رو که بهش توجه میشه، یعنی دنیا گریزی، حتی دنیا ستیزی، مسئله زهد، رضا، تسلیم، تفویض، همه اینا مفاهیم دینی هن. این توجه داشته باشید، کسانی رو که به عرفان این اشکالات رو میگیرن، اگر در چون میدونید که دو گروه هستن که به این فضاها توجه میکنن، مثلا کسانی که از فضای برون دینی نگاه میکنن، همین ایرادات رو به دین میگیرن. اونایی که میگفتن دین افیون جامعه است، اونا به همین مقوله ها توجه میکردن، میگفتن دین مسئله زهد رو تشویق میکنه، مسئله دنیا گریزی رو تشویق میکنه، بحث توکل و رضا و تسلیم رو داره، این که دیگه نمیتونه به درد اجتماع بخوره که. یعنی همین اشکال رو اونایی که در فضای غیر دینی قرار دارن و میخوان دین رو نقد بکنن، در خصوص دین مطرح میکردن. و حالا اگه کسی تو فضای اسلامی باشه، همین ایرادات رو به فضای اگه میخواد به عرفان ایراد بگیره، همین ایرادات رو میگیره. ببینید واقعا فهم از زهد، توکل و رضا و تسلیم فهم بسیار دقیقه، چه در مقوله های دینی باشه، چه در مقوله های عرفانی باشه. یعنی مثل شمشیر تیزه، یکم بد برداشت بشه دچار آسیب های کلان فردی و اجتماعی میکنه. شاید اگر تحقیقات مفصل تری صورت بگیره، به دلیل بدفهمی از موضوع زهد در جوامع دینی، جوامع دینی چند قرن عقب افتادن و این کاملا حرف پذیرفته شده است. اصلا ممکنه در عرفان واقعا، نه اینکه ممکنه، قطعا اتفاق افتاده، چون
وقتی که تو این موضوع ها اجتهاد راه نیفته و مسئله تقلید از مجتهدین مطرح نباشه، ما کدوم رساله عملی راجع به زهد داریم؟ توجه بفرمایید این نکته رو. مردم که نمیتونن از آیات و روایات مستقیم استفاده بکنن در مقوله های پیچیده. شما روایت نقل میکنی از امام صادق راجع به عزلت، از امام باقر میگه که اگر یک کسی روی کوه باشه تا آخر عمر اونجا عبادت، هیچ اشکال نداره. خود طرف چی برداشت میکنه؟ میگه خدا منم که به ذوقم میکشه برم اونجا. توجه کردید؟ و حالا هم ذوقش میکشه، هم یه خورده تنبلی و امثال اینا و فرار از مسئولیت ها و اینها ایجاب میکنه، میره بالای کوه. خب چون وقتی ما اینو اجتهاد نکردیم، رساله عملی خصوص اینا نداشته باشیم، همین آسیب هست. توجه کن. خب واقعا اینجور هست، یعنی مخصوصا وقتی که عرفان از سطح فاخر علمی و عالمان بست پیدا کرد در بین مردم و سلاسل و فرقه ها گستره اجتماعی پیدا کردن، جوری که حتی اونایی که دایه داران و قله های این خانقاه ها و امثال اینا بودن، اینا خودشون افراد بی سواد بودن، خب قطعاً چون این مسائلی واقعا راه میافته. ما منکر این بحثا نیستیم و اصلا انکار این بحثا و انکار این آسیب ها حرف غلطیه، چنانچه انکار آسیب ها در فضای دینی هم غلطه. ما دائما در فضای دینی باید نهاد ارزیابی کننده مباحث دینی داشته باشیم. در حوزه ها خب به نحو غیر متمرکز همین کار انجام میگیره یا باید بگیره. حتی حالا ما در بحث اینو نباید وارد بشیم، تو مثلا رساله های عملیه که ما مطرح میکنیم ما این روند رو نداریم. یعنی ما فقاهت ما که صورت میگیره و به یک فتوایی که میرسیم دیگه به نتایجش توجه نمیکنیم در مرحله اجرا، در حالی که چه بسا در مرحله اجرا و آسیب هایی که شکل میگیره اگه اونا دوباره برگرده، چه بسا دید فقیه را در همون آیات روایاتی که میبینه تغییر بده. یعنی این چرخه رو ما نداریم. این چرخه چرخه مهم میاد، در تمام علوم این چرخه وجود داره، یعنی من در دنیا این چرخه وجود داره. یعنی میاد علمی تولید میشه، این علمی که تولید شد در مقام اجرا قرار میگیره، یه چرخه خیلی در واقع متقن و علمی وجود داره که آسیبهای اجرای این محتوای علمی در بسترهای مختلف دوباره بر میگرده به اون ساحت علمی، و ساحت علمی موظفه که این راهکارها و راه در واقع چارجویی‌هایی برای این داشته باشه. این چارجویی‌ها گاهی از اوقات به تغییر محتوای اون علم بر میگرده، این نظریه تغییر میکنه. ما باید این چرخه رو در این فضاها داشته باشیم. توجه کردید؟ یعنی مثلا وقتی که ما در یک روندی فتوا میدیم، این فتوا باید بره در مرحله اجرا. این معناش این نیستش که، این معناش اینه که وقتی که در مقام اجرا اشکالاتی پدید میاره، باید برگردیم ببینیم کجای کار اشکال داره. ممکنه که در ساحت فتوا اشکال داشته باشه، ممکنه ما به ابعاد، ممکنه البته نه در مقام اجرا بد اجرا شده، ممکنه اصلا اون متعبدین خوب تعبد لازم رو انجام ندادن، هر چی هستش. توجه کردید؟ ولی یکی از چیزا این هستش که ممکنه این فضا مشکل پیدا بکنه. خب ما دائما باید این نهاد رو داشته باشیم تو فضاها و بخشای قابل اعتنا و مهم دینی مثل مباحث زهد و رضا و تسلیم، ما این فضاها رو اصلا نداریم. خب همینجوری در عرفان هم همینجوری بوده، انواع مشکلات شکل می‌گرفته، اینا رو ما ممکن نیستیم واقعا. ولیکن مسئله سر حرف اصلی اسلام در خصوص زهد و توکل این هاست. مسئله سر این استش که بزرگان قابل اعتنا در حوزه عرفان زهد رو چجوری معنا کردن، توکل رو چجوری معنا کردن، و امثال اینها با چه تعریفی از سوی اونها داده شده. اینها مهمه. توجه کردید؟ حالا راجع به خصوص زهد بحث‌های فراوان است، هم در فضاهای دینی میشود پی گرفت، هم در فضاهای عرفانی. راجع به رضا و تسلیم و امثال من فقط یه اشاره بکنم. مثلا خود این آقایون اهل معرفت میگن مقام توکل بعد از مقام قناعته. خب چقدر نکته عمیق توش وجود داره. توجه کنید، مقام توکل بعد از مقام قناعته، یعنی کسی که هنوز به مقام قناعت نرسیده، بعد این بگه توکل تو علی الله، دست شما درد نکنه، توکل دار الله. حالا هر جور فرض کنید که ما مصرف بکنیم فلان این حرفا، تو توکل دار الله خدا هستش، داره خدایی میکنه، تدبیر اینا رو بخواد کنار بذاره، نه اول به مقام قناعت برسه بعد مسئله. یعنی میخوام یه گوشه‌ای از بحث توجه بدم که ابعاد مختلف ماجرا باید توجه بشه.
در خصوصی این موضوع
ما چند تا بحث رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم. من اشاراتی هم الان کردم، حقیقت زهد در نگاه اهل معرفت چی، حقیقت رضا، حقیقت تسلیم و بحث‌های دیگر. من اینا رو نمیخوام اصلا ورود پیدا بکنم بهش، فقط همین در واقع کتای اصلی اشاره کردم. به نحو تفصیلی من دو موضوع رو میخوام اینجا اشاره بکنم. البته یک موضوع تفصیلی شما رو حواله میکنیم به یه مقاله ای و یه موضوعی دیگه یه مقدار اینجا حرف راجبش میزنیم. یک موضوع راجب اصلا مقوله تشکیل خانواده، مسئله زن، دارا شدن فرزندان و امرار معاش و امثال اینها هستش. این موضوع رو ما تحت مقاله‌ای زیر عنوان زن و زناشویی در عرفان اسلامی در نشریه مطالعات معنوی چاپ شده. حالا در اونجا این بحث رو مشاهده کنید و تفاوتش رو با دیگر معنویت گرایی‌های دنیا مقایسه کنید. مثلا اون چرا که در روحانیت مطرح بود، اون چرا که الان در برخی از فضاهای عرفان‌های شرقی مطرح میشه، چه اونایی که افراط در این مسئله کردن، چه اونایی که تفرید در این مسئله دارن. شما فضای عرفان اسلامی دارین خصوص مشاهده بکنید که به چه شکل هستش. حالا این موضوع رو دوستان تو اون قالب پیگیری بکنن. مثلا من فقط یه اشاره بکنم، موضوع ترک ازدواج و زناشویی یکی از اصولی بوده که تقریبا در مقاطعی از روحانیت مسیحی جزء اصول آموزه‌های تربیتی سلوکی شده بود. توجه کردید؟ و بعد که اسلام اومد ناظر به همین معنا بود. توجه کردید؟ شما اصلاً هیچ گزارشی در کتاب‌های عرفان اسلامی در این که به عنوان یک برنامه تربیتی و سلوکی مسئله ترک ازدواج و خانواده باشه مشاهده نمی‌کنید. فقط دو تا موضوع رو درش میبینید. یکی ترک ازدواج تحت شرایط خاص به نظر فردی بدون هیچ توصیه‌ای درش، چون در میان فقها هم داشتیم، در میان افراد دیگه هم داشتیم، به دلیل شرایط خاص فردی ازدواج نکرده، اون یه داستان خاصی داره. من یه جلسه اول داشتم که راجع به اون روایتی که جناب حضرت قاسم علیه السلام میاد از حضرت سکینه خواستگاری میکنه و امام حسین علیه السلام راجع به از سکینه اون جمله رو داره که بله بله لعن بیانی داره که این ایشون به درد زندگی شما نمیخوره، لعن الغالب علیها الاستقرار مع الله تحت شرایط خاص. توجه و الله حضرت فاطمه رو داریم، یکی نباید بگه خب شما مگه از حضرت فاطمه بالاتری؟ توجه کردید؟ از این حرف اگه بخواد توصیه بکنه، ترویج بکنه، یه فضاییه، یا اصلا حالش نداشته باشه، الکی تصنعی داره این کار رو میکنه، اون یه فضاست. اون در فضاهای عرفان اسلامی بله راوی ادبی ازدواج نکرد. توجه کردید؟ یا مثلا بر فرض مثال برخی از اینها مثلا گوشه و کنار پیدا میشن ازدواج، این که نمیشه به عنوان یک دستورالعمل سلوکی که جا افتاده باشه در این فضاها مطرح کرد. بله ممکنه حتی یک مربی به یکی از متعلمین به دلیل شرایط خاص بهش بگی که مثلا ازدواج، خب اینو داریم تو فرض میگم تو مباحث قدیم تو یعنی آداب متعلمین اینها این بحثو داشتن که خب مثلا چی داره که ذوب حل علم فی فروج النساء مثلا. توجه کردید؟ این بحثو بعدا حالا بگیم که مثلا پس اینا مخالف با ازدواج هستن، من رقیب عن سنتی فلیس منی این بحث، نه بابا این یه بحثیه تحت شرایط خاص، یه نکته داره مطرح میکنه، قبول ندارید هیچ چیز دیگه بگید. توجه کردید؟ این مهم نیست، یه فرآیند اشتباه. نمیتونیم بگیم پس مثلا این دست از فقها مثلا با این معنا مخالف بودن مثلا، این بحث نیست. بلذا باید به این بحثا توجه داشت. اون مقاله رو هم دوستان میتونن ملاحظه بفرمان. یک موضوع دیگه‌ای که من یه مقدار میخوام بهش توجه بدم اساساً موضوع اشتغال، کار و چیزهایی هستش که در همین راستا وجود داره. ما ببینیم دیدگاه آیون عرفا در این زمینه چی هستش. خب میدونید که موضوع کار یکی از بزرگترین مسائل حاد اجتماعیه. یعنی شما اگر چندین محور مسئله تمدن و اجتماع داشته باشه، قطعا یکی از محورهای جدیش موضوع کار و اشتغال هستش. از ابعاد مختلف مسئله کار، فعالیت، کسب، حرفه، تجارت و همطور اینا اهمیت داره. خب ما وقتی آثار درجه اول عرفا و متصوفه، اون آثاری قابل اعتنا هستش، وقتی اونها رو مورد توجه قرار میدیم، میبینیم اینا عمدتاً با محور قرار دادن دو چیز، یکی منابع دینی، دومی ذوق و اجتهاد سلوکی. این هر دو تا کاملا قابل لمسه در کارهاشون. توجه کردید؟ حالا افرادی که اصلا توی فضا نیستن، فرض کنید که با تمسک برخی از حوزه انحرافات بگن اینا اصلا به آیات و روایات توجه ندارن، من گرگوی آدم مثلا بیشترین چیزی که آدم میل داره بگه خب کار نکردن یا اطلاع ندارن، و الا آدم باید سر بی‌انصافی یا بی‌تقوایی بذاره. شما قوت القلوب ابو طالب مکی رو یک نمونه از آثار درجه اول عرفانیه. شما اصلا مسائل رو حل و فصل میکنه، چجوری داره حل و فصل میکنه؟ همیشه این دوتا مسئله هستش، یکی منبع دینی و دیگری در واقع اجتهاد سلوکی. چون مباحث سلوکی از سنخ تربیت، از سنخ اجرا هستش و از سنخ پیامدهای اجراست. گرچه خیلی از جای دیگه هم اینجوری مونتون رو رعایت نمی‌کنن، اینو رعایت می‌کردن. مثلا وقتی که دستورالعمل‌های دینی رو اجرا می‌کردن، تبعاتش رو مشاهده می‌کردن، دوباره برمیگشتن آیات روایت دقت می‌کردن. توجه کردید؟ و یک چیز جالبی در اومده. من مثلا اگر بگم یکی از دانش‌های دین بنیانی که در حوزه اسلام شکل گرفته و میتونیم بفهمیم که اینا چیکار میکردن، روش‌ها رو در بیاریم، تو همین حوزه عرفان عملی بوده. تو حوزه عرفان عملی اینا همین کار میکردن، آیات و روایات دقت میکردن و بعد به مرحله اجرا میذاشتن، تبعاتش رو بررسی میکردن، نتایج به دست آمده رو لیست میکردن، فهرست میکردن، با هم دیگه بحث میکردن، شاخه‌های متعدد پدید میومد، ذوق‌های متعدد پدید میومد تحت همین فضا. حالا در خصوص موضوع کار و اینها هم با توجه به این دو مسیری رو که اینها در نظر داشتن، من مجموعه عبارتهای اینها رو که در این زمینه بود بعد به اون مقداری که تتبع کردم وقتی مشاهده کردم، دیدم اینها راجع به مسئله کار افراد رو چند گروه کردن و راجع به هر گروه قضاوت عرفانی خودشون رو داشتن. مثلا یک گروه گفتن اینا جزو بطالین هستن و اساسا نه این که میخوان تمام وقتشون رو برای سلوک و عبادت اینا، نه، چون تنبل هستن، مسئله رها کردن کار و اینها رو چیکار میکنم یک رنگ و لعاب سلوکی بهش میدن. توجه کردید؟ میگن آقا شما مگه به فرض میگی رز روزی رسانی خداوند متعال اعتماد نداری؟ مگه شما توکل نداری؟ بحث زهد پس چیه؟ پس این همه دنیا گروزی چیه؟ آقا رها کن، حالا رها کن که بریم سمت چی؟ شبان روز عبادت بگم؟ نه، عبادت اون که کسی حوصله‌اش نداره. توجه کردید؟ اون که هیچ. حالا اگه دوره هم بشینیم و یه هوهو بکنیم اشکال نداره، توجه که، ولی اگه بخوایم بشینیم اونجا و بیتوته داشته باشیم و هی رکوع و هی سجده و نمیدونم ذکر چند هزار بار این ذکر رو بگو بعد اون ور یه چیز دیگه، اینا رو حوصله‌اش نداریم. ولی با هم دیگه بشینیم و هوهو بکنیم و این حرفا، اینا اشکال نداره. البته اینا میگن این گروه، و جالبه و برخورد تندی که عرفا با اینها دارن که از به خاطر روی تنبلی، تنپروری و مفتخوری دست از فعالیت و کار برمیدارن، این هم در منطق شریعت باطله، هم در منطق عرفا باطله. من انشالله عبارتاشون رو میخونم، من این منظمش کردم، از باب منظم کردن میگم اینجور. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستن که با انگیزه های کاملا مادی و عمدتاً برای تفاخر و تکاثر دست به کار و فعالیت میبرند. ابعاد مختلف و انگیزه های مختلف پرداختن به کار را یا رها کردن کار را اینا مورد بررسی قرار دادن. مثل اون بحث قبلی که عرض کردیم، نه کار کردن برای اونها ارزش ذاتی داره، نه کار نکردن. میگن هدف وصول الالله و لقاء الله، اون هدفه. کدوم یک از اینا شما را در این مسیر داره حرکت میده؟ شرایط شما چیه؟ مجموعه مسائلی رو که ایجاب میکنه چیه؟ خب اگه کار رو رها بکنی به خاطر رویه تنبلی و اینا، این مطرود. اگر با تمام وجودت به کار بچسبی ولی انگیزه های مادی داشته باشی، تفاخر، تکاثر و امثال اینها. بله؟ حالا بله، این رو یکم باید بحث مفصل تر میخواد. مثلا راجع به خصوص ازدواج این بحث ها مطرح شده که آیا حسن ذاتی دارد ندارد، چجوریه، یا همیشه به خاطر این مباحث پیرامونی. یه خورده اینا هم محل بحث قرار گرفته. حالا حتی میگن که این گروه ممکنه آداب شرعی کسب و تجارت رو هم رعایت کنند. این توجه کنید، آداب شرعی کسب و تجارت رو هم رعایت بکنند، اما چون انگیزه های مادی گرایی دارن اغلب حتی از حدود شرعی هم تجاوز میکنن. این جور افراد تا تنها هدفشون اینه که به صورت جنون آمیز فقط میخوان مال رو زیاد کنن، ثروت رو زیاد بکنن. اینا از خیلی اصلا این انگیزه در میان کسانی رو که دنبال کار و فعالیت و اینها میرن این زیاده، فقط میخواد مایملکش زیاد بشه، بیش از اون چه که خودش و فرزندانش و خانوادش احتیاج داره به صدها برابر و هزارها برابر فراهم میکنه. به شدت این گروه مورد نکوهش اهل معرفت، عرفا، متصوفه و در آثارشون اینا رو جزو دنیاگرایی میده، به شدت اینها رو مورد نکوهش قرار میده. این گروه دوم گاهی ممکنه حتی این فضا هم درشون باشه به دلیل برخی از مثلا فرض کنید که حالا من اینا رو میگم دوست ندارم چون این یه بحث مصطفی میخواد، مثلا این خوب نیست رو گفتنه ولی اشکال نداره میگیم، مثلا میگه زکات میدم ولی چون شنیدم زکات مال رو چند برابر میکنه، توجه کردید؟ این خوبه ها، این بد نیست، ولی از منظر سلوکی بحث انقطاع الله، از بحث تربیت نفس و اینا هم که توجه بکنید ببینید که دین چیکار میکنه و افراد چجوری در این مسیر قرار میده، توجه کردید؟ خیلی در واقع این رو، ولی این خیلی بالا نیست، درسته از اونایی رو که اصلا هیچ یک از بینا توجه نمی کنن بالاتره، ولی این از منظر انقطاع الله و مواعظ سلوکی کاملا نکویده است، توجه کنید؟ یا بحثایی از این دست، یا حالا این خوبش بوده، یا اصلا فرض خمس و زکات میده چون خب میدن، یکی از شؤون یک فرد سرمایه‌دار اینه که خیر هم باشه، توجه کردید؟ یکی هم میگن چه سرمایه‌داری که اصلا خیر نیستی، اصلا برای بروز سرمایه داری همین استش که من یه چند جایی خیراتی داشته باشم، این اینا به درد نمیخوره، توجه کردید؟ ولی هستش دیگه، در انسان ها اینا هم هستش، اینا طبیعی هست. حالا این تنجا علاوه این که این نکته هم هستش، حالا یه خیلی یک بنده خدا خیلی رکو از روحانی اینا، یه کسی اومد که بله ما میخواییم فلان، اینا گفت بله شما میخواید که بزنید و چندین پلاکارد بزنید و فیلم برداری بشه و آقا بیاد افتتاح بکند و کذا، اینا شما دنبال انگیزه خودتون هستید، یعنی مسئله انگیزه های دنیوی به راحتی یک انسان رو رها نمی کنه. خب این دور کسب و کار مورد نکوهش. نوع سوم از کسب و کار، گروه سوم، کسب سالکانه است. نگاه بکنید، اینا معتقد یه عده از افراد هستن که کسب و کار دارن به همراه توکل بر حضرت حق، این توکل رو در کنار کسب و کار میارن، کسب و کار میکنن نتایجش به خداوند متعال میسپرن، توکل بر خدا دارن، با انگیزه های الهی و به عنوان انجام وظیفه کار میکنن، خدا رو رازق میبینن ولی در پناه اسباب رزق خداوند متعال رو تعقیب میکنن و دنبال روزی هستن، اینا برای این کار میکنن که دست نیاز به طرف غیر خدا نبرن و خودشون و خانوادهشون نیازمند به دیگران نباشن، کاملا آداب شرعی و سلوکی رو رعایت میکنن، در نه تنها آداب شرعی، حتی آداب سلوکی، این که میگم آداب سلوکی مگه غیر از آداب شرعی، نه شرع دو تا معنا داره، اینا رو در جای خودتون مفصل اینا رو گفتیم، الان وارد بشیم مفصل میشه، این شرعی شرعانه خاص، یعنی بخشای فقهی، ما یه سری بحثای طریقتی و سلوکی در خود دین داریم، تو همون کسب و کارم وجود داره که در لایه فقاهت نیست، توجه کردید؟ اونها رو هم در واقع اینها رعایت میکنن از منظر معنویت گرایان اسلامی که منظور ما هم عرفا و اهل معرفت و صوفیان و امثال اینا باشه، به لحاظ کتابها و منابع اصلیشون تمام حرکات و سکنات این گروه همش جزو عبادت، یعنی بالکل اینها در حال عبادت هستن و اینها مثل مجاهدان در راه خدا هستن و انگیزه اصلی این افراد برای کار، کسب برای فراغت دل، برای اینکه مسئله انقطاع الله در واقع میسورتر و فراهمتر بشه. یک روایتی در اینجا از سلمان فارسی من شنیدم، حالا یک روایت دیگه هم در مقابلش هست، ولی این رو باید بررسی کرد که سلمان فارسی خیلی مهمه، واقعا مهم. سلمان فارسی رو عرض کرده باشم، سلمان فارسی وقتی غنائم می اومد، ایشون غنائمی که به دست می آورد مخارج یک سالش رو تأمین می کرد، جناب سلمان فارسی. بعد بهش میگه یک سال شما مثلا میدونی تو پس فردا شاید بمیری، مثلا اونایی که حالا تو این گرایشا بودن، شاید پس فردا بمیری، از هفته بعد زنده نباشی، تو یک سال. ایشون میگه بود که حالا شما همینجوری میگی که ممکنه من دو سه روز بعد بمیرم، ممکنه من تو یک سال بعد زنده باشم، هر دو تا احتمال داره، اگر من هزینه های یک سال خودم رو فراهم کرده باشم. بله، اون منطق پشت صحنه اش مهمه،
اگه من این رو در واقع فراهم کرده باشم، دلم فارغ و آزاده، کاملا به طرف خداوند متعال در عبادت ها دیگه دل مشغولی ندارم. حالا مثلا توجه، مثلا برفرض آدم در یک مسجد میخواد بره نماز بخونه، حالا این مثلا الان کم شده درجه که میخواد نماز بخونه، حالا یه وقتی اینقدر آزاد هستش که اصلا ببرن نبرن هیچی براش مهم نیستش، اون دستان دیگه داره. ولی اگر میخواد بره نماز بخونه که از اول نماز تا آخر نماز در فکرش باشه که الان کفش این چند دقیقه میمونه یا نمیمونه، خب بابا این کفشو بنداز تو همون کیسه هم رو خود ببر اونجا بشین قشنگ نماز رو بخون. توجه کردید؟ خب این یعنی این جور فرض کنید که کفشت اونجا بذاری ولی از اول تا آخر بخوای به فکر این کفش باشه، خب این که به درد نمیخوره که، این در واقع ارزش نداره. بله، پس بنا اینی که عرض کردم کسب، مثلا حالا بعدا این مصر هم میخونیم از حجویری که اصلا کسب برای فراغت دل، کسب برای فراغت دل منطقی است که اینا. این گروه چندم شده؟ گروه در واقع چهارم. اما گروه پنجم، گروه چندم شده؟ بطالین رو گفتیم، دنیاگرایان رو گفتیم، کسب سالکانه رو گفتیم، این سوم، و الان میخوایم به چهارم برسیم. گروه چهارم، این تعبیر رو من براشون میکنم، حالا من این گروه، مثلا گروه اول بطالین، گروه دوم دنیاگرایان، گروه سوم کسب سالکانه، گروه چهارم سالک گدا. سالک گدا، ببینید یه گروه چهارم اینا رو مورد بررسی خیلی آقا احتیاطم میره تو کتابا اینا، ببینید چقدر بحث کردن راجع به اینا. توجه کردید؟ آقا میشه که یک انسانی اصلا بر فرض مثال تو اون دنیاگرایی هم توش نباشه، میخواد دنیا رو رها کنه برای اینکه تمام وقتش مشغول به عبادت باشه، یا بگو علم باشه، بنادر کسب علم و عبادت و هر چیزی که روح انسان رو ترقی میده تو این فضاها باشه، وقتش رو برای کسب و کار نذاره. خب چجوری میخواد غذا بخوره؟ خب اشکال نداره، مثلا دم زور شده فلان شده، صبح اگه یک ساعت وقت منظم بذاره قشنگ میتونه درآمد خودش هم کسب بکنه. توجه کردید؟ میتونه، ممکنه با حالشون الان هم وضعه ممکنه بیشتر هم در بیاره. توجه کردید؟ حالا آیا این اشکال دارد یا ندارد؟ چقدر این جای دیگه این بحث صورت نگرفته ولی در کارها اینها صورت گرفته. گروه چهارم سالکانی هستن که کسب و کار اینها رو فقط برای ادای برنامه‌های سلوکی، اوراد، اذکار اینا رها میکنن، برای رفع نیازشون هم گدایی میکنن. خب راجع به اینا چی باید بگیم؟ آیا کار اینها درست هستش یا کار اینا نادرسته؟ خود عرفا و متصوفه درش اختلاف کردن که آیا این روش میتونه دست کم برای گروهی از سالکان روش درستی باشه یا روش درسته. برخی گفتن این کار درستی نیستش، روش ناپسند هستش، نباید این کار رو کرد. بعضیا توجیه کردن، گفتن اینا که توکل بر خدا دارن، حتی اگه روز روزیشون نرسه خیلی مثلا اعتراض نمیکنن، گرچه میرن دنبال گدایی و اینها، اگر شد شد. الان کلمه گدایی میدونید که یک زمان گدا، لفظ گدا خیلی مثبت بود ها، درک کردید؟ لفظ گدا مثبت بود، مثلا حتی بچه هایی که نمیموندن و میمردن اینا رو لباس گدایی میپوشیدن. درک کردید؟ تجربه خودم هست. درک کردید؟ این مثلا لباس گدایی میپوشیدن، میگفتن این تو این فضا باشه. توجه کردید؟ و این مثلا یک نوع چیز مثبتی بود. توجه کرد؟ آره. بعد میگفتن لباس از دیگران بیاریم به تنش بپوشیم، یعنی از همون اول گدا باشه. توجه کردی؟ لباس از دیگران میگه، لباس خودشون داشتن، ثروت داشتن، ولی میگفتن نه، این باید تو این فضا باشه، اینو مراقب باشیم، یعنی مثلا اصلا قابل تقدیس بود توی فضاهایی، اصلا پسوند گدا. توجه کردی؟ پسوند گدا، مثلا با قولشون حالا طرفای ما میگن گدا علی، ما طرفای ما علی گدا، مثلا حسن گدا، فلان گدا. توجه کردید؟ این فضاها جدی بود. پس ببینید خود اونا اختلاف کردن، بسیاری از اونها ایراد گرفتن، بعضی از اونها توجیه کردن، گفتن آقا این که سر تا سر به طرف انقطاع، چون هدف انقطاع الله اون هست. توجه کردید؟ حالا برای کسب و کار و اینا نمیخواد وقت بذاره، اونم خیلی دلبند دنیا اونها نیستش، فقط میخواد روزی هستیش تامین بشه. اینم گروه چندم، گروه چهارم. حالا ما کار ندارم، من میخوام ببینم نگاه عرفا چیه. توجه کنید این فضا رو، این نگاه چهارم. اما نگاه پنجم، یعنی گروه پنجم، گروه پنجم، حالا این چه اسم کلی بذاریم، حالا من محتواش میگم شما یه اسمی ازش بذارید. سالکانی هستن که کسب و کار همه اینا رو رها میکنن، فقط هم به عبادت و سلوک و اوراد و اذکار و تعلیم و تعلیم این چیزا میپردازن که ابعاد روحیشون باشه، گدایی هم نمیکنن. بعد اینها یقینشون اونچنون بالاست، میگن آها خدا روزش میرسونه. توجه کردید؟ خود من نه معذرت میخوام، این گروه بعدیه، اون گروه قبلی رو بگم. اینها یهان رفتم تو اون گروه بعدی تا اون سالکان اهل یقین. نه ببینید، اینا کسانی هستن که کسب و کار اینا رو رها میکنن، کسب و کار رو رها میکنن، تمام به برنامه‌های سلوکی میپردازن، دست به گدایی هم نمیبرن، چون حرف اونایی رو شنیدن که میگن گدایی بده، ناپسنده. توجه کردید؟ مثل هم اینا جز همون گروهی هستن که دائما متوجهن که آیا کفشو میبرن یا نه، ولی دائما اینا بیان خود عرفات میگن دائما متوجه کوبه درن. توجه کردید؟ یه کسی درشون رو بزنه یه غذا امروز براشون بیاره. حالا اینا خیلی رواج داشت، الان هم که الحمدلله در محرم و سفر اینها این رواج هست. توجه کردید؟ در این ایام هستش. اینا بود ها، مثلا حالا نمیخوام برخی از اونها رو بگم، زفتم میشه خوب نیستش. توجه کردید؟ برای اهل علم چیزهای دیگر بحثایی بوده اینها. توجه کردید؟ اینها این گروه از منظر همه عارفان مردود هستن. توجه کردید؟ چون دل در گرو غیر داره. اینا میگن حتی اون گروه قبلی از این گروه بهترن، یعنی گدایی بکنه ولی این حالت رو نداشته باشه بهتره. توجه کردید؟ اینم گروه چندم شده؟ گروه پنجم. اما گروه ششم، اینو میگم حالا من اون نوشتم ساله که چشم به در. بله ساله. حالا شما اینو توجیه بکن، ولی عرفا من دارم نظر عرفا رو میگم، میبینیم که در عرفان چی در میاد. اینا رو دلش کنیم، من نمیخوام اصلا ارزیابی کنم ها. توجه کنید هدف ما چیه، چون اگه بخوایم ارزیابی بکنیم بحث مفصلی باید بیاریم. من اصلا نمیخوام ارزیابی کنم، میخوام تو عرفان چی گفته شده. اینایی که میگن اصلا با اجتماع سازگاری نداره، ما هدفمون این است ها. توجه که نرین تو بحث، ولی این بحثا واقعا جالب است ها. توجه کردید؟ واقعا باید من عزلت حضور توکل هم باید صورت بگیره. اما ششمین گروه کی هستن؟ ششمین گروه سالکان اهل یقین هستن. سالکان اهل یقین کسانی هستن که کسب و کار رو رها میکنن به انگیزه این که تمام وقتشون مشغول عبادات و امثال اینها باشن، گدایی هم نمی کنن، چشمشون هم اصلا به در نیستش که حالا کی در کوبیده بشه نشه، به دلیل این که اینها در فضای یقین به حد بالایی از یقین دست پیدا کردن. و عرفا اینو تمجید کردن، اینو مواظب باشیم، گفتن اینا اصلا هیچ نگران هم نیستن. توجه کردید؟ چه غذا براشون بیاد یا نیاد براشون مهم نیستش. توجه کردید؟ تو این فضا زندگی میکنن. عرفا هم اینا رو تمجید کردن، به لحاظ سلوکی هم این فضا رو تایید کردن و این فضا رو پیش بردن. بله؟ دست بیش کار نمیزنن. ولی اینو توجه بکنید، خود اینا توجه دارن، اینا بسیار نادر وندکن، اصلا این فضا قابل توصیه نیست، این حاله. توجه کردید؟ یعنی اگر حال شخص بتونه این فضایی رسید، خب اینجوری هستش دیگه، هیچ مشکلی نداره. این بحث توصیه کردن به افراد نیست که شما مثلا خب مگه یقین نداری به خدا؟ نه، اگه اون فضا شکل بگیره اختزاد خاص خودشو داره، لذا این اصلا توصیه کردنی نیست. اما هفتمین گروه میشه؟ بله. هفتمین گروه که برای من خیلی جالب بود اصلا. بله؟ بله بله، نمونه داریم. فعلا دیگه من نمونه ننوشتم که براتون بگم، ولی نمونه داشته اینا. هفتمین گروهی که بله؟ نه نه، هفتمین گروهی که در این بحث وجود داره و همون موقعی که وقتی تحقیق میکردم برای من شگفت انگیز بود که چطور عرفا به این بحث توجه کردن و در بحث ما بسیار هم مؤثره. هفتمین گروه کسان که خود عرفا اینا رو میگن خصوص الخصوص. توجه کردید؟ این اگه مرتبه مرتبه بگن اونا خاصت الخاصه رو افراد ویژه میدونن. خصوص الخصوص کسانی هستن که این صوفیان و عارفان برجسته ای هستن که اینها کسب و کار را در حد توان انجام میدن، یعنی تا جایی که بتوانن، این اصلا اسراف میدونن، اگر توان جسمی رو به کار نبرن، فکر رو به کار نبرن و همه چیزهای امکاناتی که وجود داره اینا رو به کار نبرن، کسب و کار انجام میدن. ولی کسب و کار را برای چی انجام میدن؟ این زحمت ها رو برای چی تحمل میکنن؟ محصول به دست آم و این کسب و کارشون جدی یا نه، در حدی که فقط خودشون بخورن یا خانوادهشون بخوره، نه، کسب و کارشون به حدیه، ولی محصولشون رو چیکار میکنن؟ محصولشون رو برای نیازمندان قرار میدن. جالبه که اینها رو آیون عرفا به عنوان خصوص الخصوص مطرح کردن. آخه این قابل اعتنا نیست؟ این نباید برجسته بشه؟ این نباید در واقع تأکید روش صورت بگیره؟ شما اگر نگاه من الان اینجا در اون یادداشتی که داشتم این رو متذکر شدم، قبل از اینکه این تحقیق داشته باشم، وقتی شما زندگی امیرالمومنین نگاه میکنید به این چجوری خود عرفا توجه به این فضا دارن، یعنی برجسته ترین رو وقتی این گروه قرار میدن و بعد مقایسه میکنیم اینکه اینا توجه به امیرالمومنین دارن. امیرالمومنین کسب و کار داشت ولی محصول کار خودش رو وقف عام میکرد، وقف فقرا میکرد. بهترین منطقه کسب و کار که اتفاقا تو اقتصاد اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره، تو تربیت اسلامی باید توجه قرار بگیره اینه. ما ببینید این نه معایب اقتصاد غرب، چون اقتصاد غربی سود محور به نحو شخصیه، این در اینی که آبادانی دنیا میاره خیلی چیزها رو خراب میکنه، توجه کردید؟ ولی اگه شما بگید منطقه کار اینه، باید حد اکثر کار رو بکنی، نکردی اسرافه، توجه کردید؟ شما باید حد اکثر کار رو بکنی ولی منافعش رو به خاطر خود نخواهی، برای جامعه بخواهی. این میدونی اصلا چه آثاری داره؟ هم اون آبادانی های اجتماعی صورت میگیره، همه این مسائل صورت میگیره بدون آفت فردی و اجتماعی. منطق اصلی که ما باید تو فضای در واقع اقتصاد اسلامی تعقیب بکنیم، که من همیشه در بحث خودش باید بگیم، ما مشکل ما تو فرهنگ اقتصاده، فرهنگ اقتصادیمون مشکل داره. ما مشکل اساسیمون تو اقتصاد این بخش باید درست بشه. اقتصاد اسلامی یک اقتصاد فرهنگ محوره، توجه کردید؟ حالا برای من جالب بود که اینها این دست از افراد رو به عنوان خصوص الخصوص قرار دادن. من چون وقتمون همیشه گفتیم تا همین 9:30 ناسش تمام میکنم، بعد مستندات آیون عرفا رو با آدرس ها و با عبارت هاشون ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. میخونیم عبارتی میخونم کتاب چند چون محمد نگفتم من اینکه اصلا نخونده، من در علامه هست. نه نه نه، یکم مختلفه، یکی از متنها چند تاش آورد. حالا میخونیم فصل دفعه بعد، دفعه بعد میاریم حالا چون حضور ذهن شما بیاد. بله خب میتونه که عرفا در بعضی از شرایطشون مثلا نیاز به غذاشون خیلی کم میشه، گازا مثلا یه هفته غذا نمیخورن، گازا گفتم مثلا تا حتی 40 روز هم غذا نمیخورن، نه اصلا نیاز ندارن به غذا تو اون فضای اون ایام. اونا رو هم باید بررسی کرد به مرتبط جمعه رو بفرما. نه نه من الان بحث عزلت رو ندارم، چون اینا ممکن عزلت موقتی 20 روزه هم داشته باشن، 40 هم داشته باشن، هم آخری هم حتی ممکن 40 داشته باشن، ممکنه که مثلا فرمیس رسول الله تا 20 روز اعتقاف میگه.